بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران آغاز شد. یک دادستان بلندپایه ترکیه خواستار تعطیلی حزب حاکم عدالت و توسعه شد. و کشورهای غربی از چین خواستند از بکار بردن خشونت برای فرونشاندن اعتراضات ضد دولتی در تبت خودداری کنند. سلام شنوندگان عجمند. امروز شنبه 25 اسفند 1386 هجری شمسی برابر است با 15 مارس 2008 میلادی. در این ساعت آینده من کیان منوی همراه با همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها در ارتباط با ایران و سایر نقاط جهان همراه شما خواهیم بود. اما نخست نگاهی داریم به آخرین خبرها از همکارم بهروز کارونی.
شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران آغاز شده است. مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته است که نتایج برخی از حوزه‌های رأی‌گیری در روز شنبه امروز اعلام خواهد شد، اما اعلام نتایج حوزه تهران طول خواهد کشید. 30 کرسی از 290 کرسی مجلس شورای اسلامی متعلق به حوزه تهران است. در همین حال یک مقام رسمی جمهوری اسلامی گفته است که بیش از 60% از 44 میلیون ایرانی واجد رأی دادن در انتخابات دیروز جمعه شرکت کردند. در همین حال سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به تصمیم وزارت کشور مبنی بر خودداری از اعلام تدریجی نتایج شمارش آرا در تهران اعتراض کرد. از سوی دیگر شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی را غیر دموکراتیک دانست. مشاور وزیر کار و امور اجتماعی دیروز جمعه اعلام کرد بر اساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده حدود 20% افزایش می‌یابد. علیرضا محمد علی به خبرگزاری مهر گفت حداقل دستمزد کارگران در سال جاری 183 هزار تومان است که بر اساس تصمیم شورای عالی کار این رقم حدود 20% در سال 1387 افزایش می‌یابد. خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی در همین مورد نوشته است که از سال آینده حداقل دستمزد کارگران 219 هزار و 600 تومان خواهد بود. این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش ها خط فقر در ایران 600 هزار تومان است. همچنین سطح کارگر کارخانه هایی در چند استان و همچنین منطقه عسلویه در نامه‌ای به مسئولان جمهوری اسلامی خواستار افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم در ایران شدند. بر اساس گزارش ها حدود 2000 کارگر در استان های کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، کرمانشاه، تهران و همچنین منطقه عسلویه در نامه‌ای خطاب به شورای عالی کار، وزارت کار و امور اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتند که حداقل دستمزدی که در سالهای گذشته اعلام شده است کفاف زندگی کارگران و خانواده های آنان را نمی دهد. عبدالرحمن یالچین کایا یک دادستان بلند پایه ترکیه دیروز از دادگاه قانونی اساسی این کشور خواستار تعطیلی حزب حاکم عدالت و توسعه شد. او در دادخواست خود حزب عدالت و توسعه را متهم به فعالیت های ضد لائیسم کرد. و کشورهای غربی از چین خواستند از بکار بردن خشونت برای فرونشاندن اعتراضات ضد دولتی در تبت خودداری کنند.
با سپاس از بهروز کارونی که تازه ترین خبرها را به آگاهی رساند. اما چه گزارش هایی داریم در این بخش خبری؟ نگاهی به آخرین تحولات در ارتباط با هشتمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی. واکنش ایالات متحده آمریکا به نحوه برگزاری انتخابات در ایران. افتتاح نمایشگاه بین‌المللی کتاب پاریس و تحریم شماری از کشورهای اسلامی از جمله ایران. و آخرین تحولات در ارتباط با ناآرامی‌های تبت همراه با گزارش‌های ورزشی و مطالب دیگر در این مجله بانگ. انتخابات هشتمین دور مجلس شورای اسلامی ایران شامگاه جمعه رسما پایان یافت، آنطور که در خبرها شنیدید. رأی‌گیری که قرار بود در ساعت 6 عصر پایان یابد، بارها از سوی برگزار کنندگان انتخابات چندین بار به مدت یک ساعت تمدید شد. برگزار کنندگان انتخابات در جمهوری اسلامی دلیل تمدید زمان رأی‌گیری را استقبال مردم اعلام کردند. بنابر گزارش ها با پایان رأی‌گیری شمارش آرا آغاز گردیده و به گفته وزارت کشور جمهوری اسلامی قرار است تا پیش از آغاز تعطیلات نوروزی نتایج نهایی شمارش آرا اعلام گردد. در ایران بیش از 40 میلیون ایرانی واجد شرایط رأی دادن هستند. همکارم مریم احمدی نگاهی دارد به آخرین تحولات در انتخابات مجلس هشتم.
انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و چنان که خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد، محافظه‌کاران کنترل مجلس را احتمالاً حفظ خواهند کرد. مقامات جمهوری اسلامی میزان مشارکت را بیشتر از انتخابات قبلی دانستند. آیت الله خامنه ای شرکت در این انتخابات را یک فریضه دینی و سیاسی دانسته و گفته بود شرکت در انتخابات پیام یک پارچگی ملت در مقابل غرب را میرساند. وزیر کشور نیز از میزان مشارکت ابراز خرسندی کرده و گفته است در مقایسه با سال 2004 که 51.2% مردم در انتخابات شرکت داشتند، این بار میزان مشارکت بالاتر بوده است. علیرضا افشار معاون وزیر کشور هم انتخابات را پرشکوه توصیف کرده است. واکنش مردم به انتخابات همچون تنوع و گوناگونی جمعیت پایتخت متفاوت و آمیزه ای از نظرات مختلف است.
و اما ایالات متحده آمریکا در پی پایان رأی‌گیری روز جمعه واکنش نشان داد. وزارت امور خارجه آمریکا نسبت به عادلانه بودن نتیجه انتخابات پارلمانی ایران ابراز تردید کرد و گفت هر گونه نتیجه‌ای که از سوی دولت جمهوری اسلامی اعلام شود از پیش تعیین شده است. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت نتیجه انتخابات از پیش تعیین شده به دلیل اینکه مردم ایران به طور کامل نتوانستند در این انتخابات مشارکت داشته و افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت حکومت ایران گزینه‌های محدودی را در اختیار رای دهندگان گذاشته به طوری که رای دهندگان تنها باید به برگزیدگانی رای دهند که پیشتر از سوی حکومت تعیین شدند و شانس انتخاب نمایندگان دیگر برای مردم وجود نداشت. وزارت امور خارجه آمریکا در این بیانیه گفت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از رعایت و اجرای استانداردهای بین‌المللی در اداره انتخابات ناکام مانده است. شان مک‌کورمک از رهبران جمهوری اسلامی خواست از دخالت و اعمال قدرت در انتخابات آینده از جمله انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 پرهیز کنند و اجازه دهند روند انتخابات با شفافیت انجام گیرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت حکومت ایران بار دیگر از معیارهای ایدئولوژیک در رد صلاحیت نامزدها بهره جسته است. محدودیت‌هایی را برای رسانه‌ها و خبرنگاران در مورد حضور در مراکز رأی‌گیری ایجاد کرده و نظارت بر روند انتخابات را برای ناظران مستقل در روز انتخابات محدود کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت قدرت واقعی در ایران در اختیار محدود افراد غیر منتخب است که در رأس آنها رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای قرار دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما انتخابات مجلس هشتم چه انعکاسی داشته است در مطبوعات بامداد امروز؟ یک روز پس از رأی‌گیری، شاهین بشیری مطبوعات ایران را ورق میزند که به زوایای گوناگون انتخابات پرداختند.
از میان مطبوعات،
روزنامه کارگزاران از پیشتازی کاندیداهای اصلاح طلب در برخی استانهای کشور خبر داده و نوشته آخرین گزارش‌ها از چگونگی آرای انتخاباتی ریخته شده به صندوق‌های رأی در سراسر کشور حاکی از آن است که حداقل تا ساعت 21 بعد از ظهر دیروز کاندیداهای اصلاح طلب در استانهای کرمان، مازندران، آذربایجان، لرستان و هرمزگان از بیشترین اقبال مردمی برخوردار شدند. این روزنامه در خصوص نتایج احتمالی انتخابات مجلس در تهران نیز نوشته کاندیداهای اصلاح طلب در شهرستان اسلامشهر با موفقیت پیشتاز رقابت‌ها بودند. علاوه بر این، مناطق مختلف تهران اعم از شمال، جنوب و مرکز نیز شاهد استقبال از کاندیداهای لیست ائتلاف اصلاح طلبان بود. کارگزاران در این حال نوشته نامزدهای انتخاباتی اصلاح طلبان در حوزه‌هایی که امکان رأی دادن به آنان بوده توانستند فاصله معناداری را با رقیبان اصولگرای خود ایجاد کنند و این در حالی است که اصلاح طلبان در بسیاری از حوزه‌ها فاقد کاندیدا بودند و در حوزه‌هایی که نیز رقابت می‌کنند از فضای رسانه‌ای مناسبی برخوردار نبودند و در روزهای گذشته تبلیغات گسترده‌ای در رسانه‌های خبری وابسته به محافظه‌کاران و رسانه‌های دولتی علیه آنها صورت گرفته است. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود مشارکت عمومی در انتخابات روز گذشته را مهم ارزیابی کرده و نوشته وظیفه مسئولان سنگین‌تر شده است. این روزنامه نوشته مردم مردم اکنون با گرانی بیکاری، مشکل مسکن و دشواری‌هایی در تأمین هزینه‌های درمان مواجهند و حل مشکلات قطعاً کاری ناشدنی نیست. جمهوری اسلامی به دولت مردان توصیه کرده که با برنامه ریزی دقیق، پرهیز از شعار و روی آوردن به تدبیر استفاده از تجربیات مدیران کاردان و بهره‌گیری از امکانات خدادادی فراوان این کشور مشکلات مردم را حل کنند. این روزنامه تأکید کرده اکنون زمان ادای دین است. مسئولان باید بدانند که با کاری که مردم کرده اند وظیفه آنان سنگین تر شده است. روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله امروز خود با عنوان امانتداری آرا، شفافیت در اطلاع رسانی نوشته انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار شد که از یک طرف برگزار کنندگان و ناظران انتخابات به طور بی سابقه و منحصر به فردی از همسویی و یک پارچگی سیاسی برخوردار بودند. این روزنامه با اشاره به رد صلاحیت گسترده عناصر کلیدی اصلاح طلبان نوشته تیغ رد صلاحیت با قرائت نظارت استصوابی به گونه ای عمل کرد که سیمای رقابت انتخاباتی برای اصلاح طلبان تایید شده در سراسر کشور به رقمی در حدود 130 کرسی رسید. این روزنامه در ادامه با اشاره به اخراج نمایندگان ناظر داوطلبان اصلاح طلب از حوزه های انتخابیه که روز گذشته رخ داد، این اقدام مجریان انتخابات را خلاف مسلم مفاد ماده 55 قانون انتخابات و جرم دانسته و نوشته که این اقدام وزارت کشور میتواند نشانگر اخلال در سلامت انتخابات و شایبه تخلف و تقلب احتمالی در اعلام نتایج آرای شمارش شده باشد. اعتماد ملی در پایان با تأکید اعلام تدریجی و ساعت به ساعت انتخابات تهران که نتیجه آن را دارای اهمیت ملی و بین المللی برشمرده نوشته خبر واصله از وزارت کشور مبنی بر اعلام یک جای رأی نگرانی ها از بابت اثبات این پیشفرض که انتخابات دارای یک مفهوم پیچیده و از پیش تعیین شده است را افزایش می دهد. روزنامه آفتاب یزد از ادعای طالبانی در مورد جزایر سگانه ایرانی خبر داده و نوشته اجلاس سالانه اتحادیه پارلمان‌های کشورهای عربی در اربیل در بیانیه پایانی خود بر ادعای امارات متحده عربی در مورد سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک که این بیانیه از آنان به عنوان جزایر اشغال شده از سوی ایران نام برده تأکید کردند. آفتاب یزد همچنین نوشته جلال طالبانی رئیس جمهور عراق نیز در اختتامیه اجلاس پارلمان‌های کشورهای عربی در اربیل بر حق امارات بر حاکمیت جزایر سگانه و حمایت کشورش از حق امارات در قبال این جزایر تأکید کردند.
نگاهی بود به مطبوعات. همچنان در ارتباط با انتخابات، یکی از مسائلی که در مورد انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی مطرح شده است بحث تقلب و تخلف است، آنطور که در مطبوعات هم شنیدید. اما یا با توجه به شرایط موجود در سیستم سیاسی جمهوری اسلامی در خصوص انتخابات اصولا نیازی به تقلب وجود دارد؟ اکبر عطری، فعال سابق دانشجویی و تحلیلگر سیاسی، در این مورد به پرسش‌های همکارم مریم احمدی پاسخ داده است.
آقای عطری، با توجه به سیستم انتخابات در ایران، اینکه کسانی که نامزد هستند باید یک شرایط خاصی داشته باشند و بعد هم بررسی صلاحیت اونها، مسئله نظارت استصوابی و اینکه خود اصلاح طلبا گفته بودن که در حدود 90 حوزه فقط امکان رقابت دارن و با توجه به اینکه 290 کرسی داره مجلس، آیا واقعا نیازی به تقلب هست؟
ببینید، همونجور که تو به سوالتون اشاره کردید، عملاً انتخابات وجود نداره صرف نظر از اینکه بالاخره این مذهب قدرت داره یا نداره. شورای نگهبان انتخاب کرده پیشاپیش و غیر از اون سیاه لشکری که آدمای تایید شدند و صرفا برای که اعلام بکنن این تعداد آدم تایید صلاحیت شدن، تمام افرادی که پتانسیل انتخاب شدن دارن تو همون انتخابات مفهوم جمهوری اسلامیش از طریق شورای نگهبان در اصل انتخاب شدن و بنابراین فکر میکنم که تقلبی هم که بخواد نتیجه انتخابات رو تغییر بده به نظر میرسه غیر منطقی باشه. به هر حال این آدمایی که تو این انتخابات حضور پیدا کردن به عنوان کاندیدا تفاوتی ماهوی با هم ندارن. یعنی واقعا اگر برگردید بگید که چه برنامه متفاوتی این لیست‌ها ارائه میکنن، و این متفاوت از اون یکی هست که بخواد به خصوص بین خود رقابتی که بین خود جریان راست هستش، این مفهوم است. تقلب و عدم تقلب تو نتیجه و سرنوشت مجلس هشتم تأثیر نخواهد داشت، چرا که آدمایی که انتخاب شدن از یک رنگ و با یک قول و فکر هستن.
یکی مسئله دیگه این گفته وزیر کشور هست که نتایج انتخابات به طور تدریجی اعلام نمیشه و این مسئله با اعتراض اصلاح طلبان روبرو شده و ضمناً گفتنم که احتمالاً تا آخر هفته یعنی نتایج انتخابات یک جا و تقریباً میشه گفت در شروع تعطیلات نوروزی اعلام میشه. به نظر شما این یک تصمیم سیاسی بیشتر از اینی که یک تصمیم اجرایی باشه؟
ببینید این اتفاق در اصل همیشه به شکلی بوده. اول از اینکه تقلب بخواد صورت بگیره یک جا اعلام کردن به ندرت اعلام کردن نمیشناسه. همونطور که اشاره کردم تو یا ابطال میکنن و یا احیانا تقلب هم اگر هم به فرض بکنند همون چیز با اعلام به قول معروف مستمر هم صورت میگیره. نمونش تو انتخابات ریاست جمهوری قبل بود که صحبت شیخ مهدی کروبی که میگه که من رفتم خوابیدم یک بار نتیجه تغییر کرد. میخوام اینو عرض بکنم که اگر این کار رو بخوان انجام بدن انجام میدن، خیلی یک جو گام به گام بخوان اعلام بکنن فرق نمیکنه. منطقه تو این انتخابات یه نکته متمایز از انتخابات قبلیه و اون هم این است که سختگیری ها و این رفتارهای حتی خارج از اون ضوابط جمهوری اسلامی از سوی دولت و هیئت های اجرایی دیده میشه، در حالی که این مسئله در انتخابات های قبلی در دوره اصلاح طلبا از سوی شورای نگهبان بود بیشتر. به نظر من کار خیلی آنچنان نیست، یعنی اینجوری نیست که حالا بخواد فرض بفرمایید انتخابات اصلاح طلبا کاندیدا دارن همه جا، برنامه مشخصی دارن و شورای نگهبان هم نظارت استصوابی نکرده، حالا اونا حس میکنن که اینا انتخابات رو ببرن. خیلی فرق نمیکنه که آقای فرض بفرمایید لاریجانی مثلا بره تو مجلس یا اینکه حداد عادل، خیلی تفاوت آنچنانی نداره. اگر تقلبی هم به صورت بگیره به نظر من تو رقابت‌های بین خود جریانات راست خواهد بود.
اکبر عطری فعال سابق دانشجویی و تحلیلگر سیاسی در مورد احتمال تقلب و تخلف در انتخابات مجلس به همکار ما مریم احمدی توضیح می‌داد. و اما نمایشگاه کتاب پاریس از دیروز جمعه گشایش یافت. نمایشگاه امسال کتاب پاریس به دلیل اینکه کشور اسرائیل میهمان افتخاری آن عنوان شده، از سوی برخی کشورهای اسلامی از جمله ایران مورد تحریم قرار گرفته است. میرعلی حسینی و توضیح بیشتر از پاریس.
28مین نمایشگاه کتاب پاریس در حالی گشایش یافت که کشورهای الجزایر، تونس، مراکش، لبنان و ایران آن را تحریم کردند. دلیل این تحریم این است که امسال نمایشگاه کتاب پاریس کشور اسرائیل را به عنوان میهمان ویژه خود برگزیده است. در غروب پیش از روز گشایش عمومی این نمایشگاه، شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در مراسم افتتاحیه آن شرکت کرد. در این مراسم در حالی که تدابیر امنیتی به حد اکثر خود رسیده بود، شماری از هواداران فلسطینیان در محوطه بیرون از نمایشگاه دست به تظاهرات زده بودند. رئیس جمهوری اسرائیل به هنگام مراسم افتتاحیه از اینکه برخی کشورهای مسلمان نمایشگاه امسال را تحریم کردند اظهار تأسف کرد. یکی از نویسندگان الجزایری یاسمینا خضرا که با وجود تحریم نمایشگاه توسط کشورش در این نمایشگاه حضور داشت، دلیل این تحریم را جنگ اسرائیل و فلسطینیان نامید و افسود: به عنوان یک نویسنده میگویم این جنگ که هستی ما را به هدر داده و از خرد فاصله میگیرد مرا متأثر میسازد. آنچه که با این تحریم تناقض دارد این است که اکثر نویسندگان اسرائیلی حاضر در نمایشگاه امسال کتاب پاریس نویسندگانی هستند که از به وجود آمدن یک کشور فلسطینی دفاع می کنند، اما این تحریم را نیز نمی پذیرند. عموس اوز، نویسنده اسرائیلی، در این راستا می گوید تحریم کردن کتاب، فرهنگ و ادبیات رفتاری رقتبار است. به نظر من این اشتباه بزرگی است که تحریم کنندگان مرتکب می شوند. و یفسود، تحریم کنندگان با این حرکت خودشان را تحریم و از میدان خارج می کنند. شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، پس از پایان مراسم افتتاح نمایشگاه در یک جلسه خصوصی در حضور یهودیان مقیم پاریس سخنرانی کرد. در جریان این سخنرانی، هنگامی که چند تن از اسرائیلیان افراطی حاضر در سالن او را خائن نامیدند، شیمون پرز به زبان عبری پاسخ داد. فکر نمی کنم شما در مقامی باشید که بتوانید بگویید چه کسی خائن است و چه کسی خائن نیست. وی در برابر فریادهای معترضین افراطی گفت: اگر شما چنین فریاد می زنید، نمودار این واقعیت هستید که از یک اقلیت بسیار اندک تشکیل شده اید. در نمایشگاه امسال کتاب پاریس، یکی از پدیده‌هایی که بیش از همیشه در مورد آن صحبت می شود، انتشار هرچه بیشتر کتاب‌ها بر روی اینترنت است که شمار آنان سال به سال بیشتر می‌گردد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت می‌کنید؟
پای کامپیوتر نشسته‌اید؟ هر جا که هستید،
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شوید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی‌خبر نمی‌مانید.
ما و شما،
رادیو فردا.
ساعت 7:21:50 بامداد است. یادآوری میکنیم که شما میتوانید نقطه نظرها و دیدگاه‌های خود را از طریق SMS برای رادیو فردا ارسال کنید تا از طریق این رادیو به آگاهی شنوندگان رادیو فردا برسد. گزارش ها را ادامه می دهیم. علی‌رغم محدودیت هایی که دولت چین برای حضور خبرنگاران در تبت ایجاد کرده است، اما شاهدان عینی به خبرگزاری ها گفتند پایتخت تبت صحنه تظاهرات علیه مقامات پکن بوده است. تظاهراتی که روز جمعه به خشونت کشیده شد. حسام مهدوی و اطلاعات بیشتر.
اعتراض ها علیه ادامه حکومت چین در تبت که توسط راهبان بودایی هدایت می شود، روز جمعه به خشونت کشیده شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در خیابان‌های لهاسا پایتخت تبت شماری از مغازه‌ها و خودروها به آتش کشیده شده‌اند و صدای تیراندازی به گوش می‌رسد. راهپیمایی اعتراض‌آمیز راهبان بودایی از روز دوشنبه و همزمان با تظاهرات تبتیان مقیم کشورهای مختلف جهان و به مناسبت 49مین سال سرکوب قیام مردم تبت علیه حکومت چین آغاز شد. ولی تظاهرات روز جمعه در لهاسا بزرگترین حرکت اعتراضی راهبان بودایی علیه مقامات پکن ظرف 2 دهه گذشته توصیف شده است. در مقابل، نیروهای ضد شورش چین یک صومعه در شهر گادن را محاصره کرده و در اطراف صومعه های راهبان بودایی در نقاط دیگر مستقر شده اند. شاهدان عینی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور استفاده می کند. رادیو آسیای آزاد مستقر در ایالات متحده روز جمعه گزارش داد راهبان در صومعه سرا روز پنجشنبه دست به اعتصاب غذا زدند و خواستار آن شدند که پلیس نیروهای خود را از اطراف این صومعه عقب بکشد و راهبان بازداشت شده را آزاد کند. همچنین به گزارش رادیو آسیای آزاد، شرایط 2 راهب که در اعتراض به سیاست‌های چین دست به خودکشی زده اند وخیم توصیف شده است. در واشنگتن، گوردون جان رو، سخنگوی کاخ سفید، میگوید لازم است پکن به فرهنگ تبتی‌ها احترام بگذارد و ایالات متحده از بروز تنش میان پکن و گروه‌های قومی متاسف است. به گفته سخنگوی کاخ سفید، جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، پیوسته بر لزوم گفتگو میان پکن و دالائی لاما، رهبر معنوی تبت، تأکید کرده است. همزمان برنارد کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه، اعلام کرد رهبران اتحادیه اروپا از چین خواستند در برابر راهبان بودایی خیشتنداری نشان دهد. دالائی لاما، رهبر روحانی تبت، نیز از پکن خواسته است در برابر تظاهرکنندگان به زور متوسل نشود. دالائی لاما روز دوشنبه نیز در یک سخنرانی چین را متهم به نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن آزادی‌های مذهبی کرد. پکن میگوید تبت در طول تاریخ بخشی از چین بوده، اما بسیاری از تبتی ها میگویند منطقه هیمالیا قرنها مستقل بوده است. تبتی ها در کشورهای مختلف جهان میکوشند از بازی های المپیک 2008 که قرار است تابستان پیش رو در چین برگزار شود به مثابه رویدادی برای جلب توجه جهان به وضعیت خود استفاده کنند. سرزمین تبت که از آن با نام بام جهان یاد می شود در چین و در مرز هند واقع شده است.
برای دستیابی به خبرها و گزارش‌های رادیو فردا می توانید به سایت رادیو فردا مراجعه کنید، اما به دلیل اینکه معمولاً سایت رادیو فردا در ایران فیلتر می شود، می توانید از طریق فیلتر شکن‌هایی که به طور روزانه از طریق ما اعلام می شود به سایت رادیو فردا دستیابی پیدا کنید. قلم و کاغذ آماده کنید تا لحظات دیگر فیلتر شکن امروز را اعلام می کنید. صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-41-13.
تا لحظات دیگر خبرهای ورزشی با آگاهی میرسد، اما پیش از آن فیلتر شکن امروز اعلام میشود. bukani.com bukani bukani.com و خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. اردوی تیم ملی فوتبال ایران گشایش یافت و بازیکنان نخستین تمرین خود را زیر نظر علی دایی سرمربی جدید تیم ملی برگزار کردند. در این جلسه که در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران تشکیل شد، تمرین ملی پوشان ایران حدود یک ساعت طول کشید. از 30 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی، این 6 نفر غایب بودند: علی کریمی، آندرانی تیموریان، میلاد میداودی، ایمان موبعلی، مسعود شجاعی و وحید هاشمیان. تیم ملی فوتبال ایران روز 7 فروردین ماه در کویت در دومین گام در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 با تیم ملی فوتبال کویت پیکار دارد. تیم ایران در نخستین گام در تهران 2 ماه پیش در برابر سوریه در یک مساوی بدون گل 2 امتیاز حساس خانگی را از دست داده است. ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 با کویت، سوریه و امارات متحده عربی همگروه است. به دنبال انتقادهای پراکنده از سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در رابطه با عدم دعوت از مهدی مهدوی کیا، کاپیتان تیم ملی، به اردوی تیم ملی، علی دایی از تصمیم خود دفاع کرد. دایی روز گذشته به هنگام تمرین تیم ملی به خبرنگاران اظهار داشت: من سعی کردم شایسته ترین بازیکنان حال حاضر فوتبال ایران را به تیم ملی دعوت کنم و اگر مهدی مهدوی کیا مصدوم نبود به اردو دعوتش می کردم. از سوی دیگر مهدی مهدوی کیا، کاپیتان تیم ملی، در آلمان در یک گفتگوی تلفنی با ایسنا گفت که دچار آسیب دیدگی شده و اضافه کرد: اما با این حال در این مدت هیچ کس از فدراسیون فوتبال با من تماس نگرفته است. و در سوئیس مقر اتحادیه فوتبال اروپا قرعه‌کشی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های این قاره برگزار شد و تیم‌ها حریفان خود را شناختند. به حکم قرعه دو تیم انگلیسی آرسنال و لیورپول با هم روبرو شدند. منچستر یونایتد با آس روم از ایتالیا پیکار دارد و تیم دیگر انگلیسی چلسی حریف فنرباخچه ترکیه است. شالکه از آلمان با بارسلون از اسپانیا دیدار خواهد داشت. دیدارهای رفت مرحله 1/4 نهایی جام باشگاه‌های اروپا روز 13 فروردین ماه آغاز می‌شود.
با سپاس از حبیب روشنزاده. و ما در بخش‌های خبری بعدی گزارش‌هایی داریم در ارتباط با مسائل روز و مشروع خبرهایی که در این مجله خبری شنیدید. با همکارانم بهروز کارونی، شاهین بشیری، میرعلی حسینی، مریم احمدی، سام مهدوی، من کیان منوی همراه با همکاران دیگرم با شما خداحافظی میکنیم تا نیم ساعت دیگر که بار دیگر با یک بخش خبری رادیو فردا در کنار شما خواهیم بود، اما تا آن هنگام به چند ترانه از رادیو فردا گوش کنید و لحظات خوبی داشته باشید.